أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني عطفه ليزل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عرض سلام ادب خدمت خانمها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام رمضان المبارک که امیدواریم خداوند طاعات و عبادات عزیزان رو در درگاه خیش مقبول بدارد. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 9 است. در آیه پیشین خواندیم که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر که توضیح کامل داده شد. در گروه های مقابل دعوت حق، آنها که نمیپذیرند دعوت الهی رو، انسان هایی هستند که در دستبندی نخستین این آیات در آیه سوم مطرح شدند. کسانی که مجادله بغیر علم میکنند، بدون دانشی، با خرافه، با جهل، با سفسطه و مقلته مقابل حق می ایستند، می پیچانند حقیقت رو، سر بر می تابند از مسیر درست و صواب، اما دارای فکری نیستند و یتبع کل شیطان مرید، می گیرند پی هر کسی رو که بالاخره بتواند مهارشون رو به دست بگیرد و سخنی بگوید و اینها رو از مسیر درست و صواب براند. اما در آیه 8 سخن از همون جلوداران شد. و من الناس من یجادل فی الله، یه کسانی هستند که اینها در مقابله با خداوند و حقایق الهی، چه در حقایق مربوط به مبدع، چه معاد، چه در مباحث اخلاقی دین، چه در موضوعات حکمی و فقهی دین، در تمام اون چه مربوط به خداوند می شود مجادله می کنند، می پیچانند حقایق رو، می تابانند حقایق رو، سر بر می تابند بدون این که اینها تکیگاهی داشته باشند که مبتنی بر عقلانیت و خرد باشد، یا اینکه از ادله تجربی کافی یا شهود کافی برخوردار باشند، یا اینکه مستند به نقل متصل به سخن خداوند و کلام الهی و وحی باشد، که اشاره کردیم این 4 نکته راه‌های اثبات و شناخت حقیقت است و لا غیر. دیگه انسان‌ها یا از طریق عقلانیتشون، یا شهود باطنی که دست داده است، یا ادله تجربی مجرب، و در نهایت هنگامی که ناکارآمدی این 3 بالاخره روشن شد، دیگه اتصال و ارتباط با مبدأ فیاض وجود و وحی که انسان‌ها شناخت پیدا می‌کنن. راه اثبات ادله و بیانه و شواهد و همه چیز ایناست. اما این گروه بدون اینکه سخنشون مبتنی بر این باشد می آیند و مجادله در حقایق الهی می کنند. دیگه به همین مقدار بسنده می کنم، متصل می کنیم بحث رو به آیه 9 و سخن امشب. می فرماید ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. حالت و علت و چرایی این کار این جماعت رو در کوتاه در این عبارت ممکن حضرت هدیت رسا و بلیغ مطرح می فرماید. به واقع ثانی اطفه لیوزل، اون دومی رو اول میگم. بالاخره اینها یه حالی دارن که الان توضیح میدم که به خاطر این حال و نتیجه این حالشون هست که لیوزل، غایت کارشون و هدفشون این است تا این گونه افراد گمراه کنند مردمان را عن سبیل الله، از راه خداوند. اگر راه الهی پر رونق باشد و پر رواج باشد، منافع این جماعت تأمین نمی شود، نه دنیای اونها آباد میشه با تعالیم الهی، و نه اینکه اینها یه سیادتی، ریاستی، بالاخره میدانداری پیدا میکنن، شوکتشون شکسته میشه دیگه، نه قدر قدرت خواهند بود، نه قوی شوکت، نه خدایگان و نه بالاخره بر اریکه های قدرت و ثروت تکیه میزنند. این نکته بسیار مهمیست. همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، بالاخره اگر جامعه بشر خدا محور باشد و زندگی انسان بر محوریت خدا بچرخد، خیلی از معیارهایی که امروز اینها شاخصاً اعتبار دارن در جامعه بشری از اعتبار ساقط میشن دیگه. دیگه امتیازاتی که امروز به انسانها داده میشه، تقسیماتی که در جامعه انسانی داریم به لحاظ موقعیت‌های اقتصادی، به لحاظ موقعیت‌های سیاسی، دیگه حنای اینها رنگی نداره. اگر معیارهای الهی باشد، اگر معیار طاعت و قرب خداوند باشد، که دیگه اون چرا که زرق و برق داره امروز در دنیای ما که بیرونق میشه، خب گروهی نمیتوانند این رو برتابند. بالاخره تمام همت و تلاش جماعتی امروز رسیدن به بهرمندی ها و فزونی های دنیاست و الهاکم و تکاثر مبنای پاره از تمدن هاست و این با خدا محوری نمی سازد، با حاکمیت دین نمی سازد. لذا از دیرباز خب بالاخره بسیار مبنایی و ریز ظریف گروهی مقابل این حرکت می ایستادن و جعلنا لکل نبی عدوًا، مقابل پیامبران عداوت می کردن به این خاطر، چون باورهای پیامبران و شیوه آموزش پیامبران دنیای اونها رو و زندگی اونها رو به مخاطره می کشید. بدیهیست همین الان هم اگر ریز بررسی کنیم، دقیق بررسی کنیم، به همین نتایج کاملا روشن خواهیم رسید. حالا این نکته رو حضرت احدیت بسیار ظریف مطرح می کنند با بررسی مبنایی. این کسانی که مجادله می کنند بدون علم، بدون عقلانیت، بدون دلیل نقل، بدون دلیلی که مبتنی بر شهود باشه یا تجربیات حسی کامل و جامع باشه، در این عبارات قبلی که اشاره کردم، اینها یه حالی دارن که ثانی عطفه، این حال موجب میشه که دیگه بالاخره میخوان مردم رو از مسیر خدا دور کنن و غیره. این چه حالیست؟ این چه چیزیست که ریشه مقابله با خدا، آموزه های الهی، پیامبران الهی و تعالیم خداوندیست؟ من ناچارم که این واژه و این اصطلاح رو خیلی دقیق خدمت عزیزان بشکافم، ولو یه مقداری رنگ سخن ادیبانه خواهد شد، اما چاره‌ای نداریم، بگذارید که این اصطلاح قرآنی رو دقیق بدانیم. کلمه ثانیه از ماده ثانی میاد. ثانی در لغت عرب ثانی و شیعه علی، پیچاندن چیزی، تاب دادن، تا دادن چیزی را ثانی میگویند در لغت عرب. یه چیزی رو تا میدید، میپیچانید، لا میدید به تعبیر خودمون عامیانه، این میشه ثانی در لغت عرب. برای که خوب معنا روشن باشه خدمت دوستان عزیز، ببینید ما در ادبیات پارسی به اصطلاح 6 تا بالاخره شخص داریم، من، تو، او، ما، شما، ایشان. ساده ترین شکل رو صرف میکنیم، فعل ماضی ساده رو صرف میکنیم، رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتند، رفتیم، بالاخره رفتیم، رفتند. 6 تا ما شخص داریم و من، تو، او، ما، شما، ایشان. در کلام عرب این 6 تا تبدیل به چی میشه؟ 14 تا میشه. یعنی در کلام عرب شما 6 تا صیغه غائب دارید، 6 تا صیغه حاضر دارید، بعد تو 6 تای غائب و 6 تای حاضر 3 تا مؤنث، 3 تا مذکره، بعد دو تا هم میگید متکلم، یعنی گوینده، حالا یا متکلم تنها، متکلم وحده، یا متکلم محل غیر. یعنی گسترش پیدا میکنه یه مرتبه امکان زبانی، به لحاظ زبانشناسی عرض میکنم، امکان زبانی به لحاظ لنگوستیک از 6 تا میشه ظرفیتش 14 تا. خیلی دست باز میشه تو صحبت کردن دیگه. ما تو فارسی وقتی میگیم من، مشخصه که مذکر یا مؤنث؟ نه. وقتی میگیم تو، آیا این تو مؤنث مذکر داره؟ نه. بارها شوخی میکردیم به دوستان، میگفتیم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. حالا این تو کیه که من غمشو دارم؟ حالا خود دانی دیگه، بالاخره میگه آقا امام زمان، برای امام زمان دارم میگم. بسیار خوب قبول کردیم. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. ما اینجا مؤنث و مذکر نداریم. اما چرا دارم این جمله رو عرض میکنم؟ ما یه چیزی داریم در کلام عرب که در فارسی نیست، یعنی شما یا مفرد این فعلی که دارید صرف میکنید یا جمع. دیگه ما یه چیز بینابین مفرد و جمع نداریم، یکی بود میشه مفرد، دو تا بود، سه تا بود، چهار تا بود، هزار تا بود میشه جمع. اما در کلام عرب نه، یه مفرد دارید، یه تثنیه دارید، یه جمع دارید. یعنی دوتایی را در کلام عرب جمع نمیگن، جمع از دو به بعده، یعنی سه و بالاتر از سه. اینو میگن تثنیه. ما چهار تا در این 14 تا صیغه در کلام عرب، چهار تاش تثنیه، یعنی دوتایی. حالا این کلمه تثنیه از کجا میاد؟ این ثانیه که داریم میگیم، ثانیه اطفه رو دارم توضیح میدم خدمت دوستان. همیشه اینو من مثال زدم با این شکل که راحت باشه. شما این کاغذ رو میبینید، الان این یک لبه داره، این لبه این رو میبینید دوست. حالا اگر من این رو تا بدم، یعنی ثانی کنم در لغت عرب، تا بدم، حالا شما چند تا لبه میبینید؟ دو تا لبه میبینید، این میشه تثنیه. کلمه تثنیه از این گرفته میشه، از این تا دادن و دوتا شدن. پس خود کلمه ثانی به این معناست که از همین ماده تثنیه رو در کلام عرب میگیریم. خب این ثانیه، تا دهنده دومی رو هم بگم، واژه بعدی رو هم بگم تا ترکیبش رو توضیح کامل داده بشه دیگه. ثانیه عطفهی، کلمه عطف ریشه معنا همون عطفه، یعنی ریشه لغت همون به اصطلاح منعطف بودن، چرخاندن، تاب دادن، به همین معناست. اما عطف با کسر در لغت عرب ایل منکب و الجانب، دو طرف انسان و دو شانه انسان رو میگن عطف. و انسان دو تا عطف داره، عطفین، دو تا عطف داره، دو تا شانه داره. خب حالا استعذار دارید، چرا این شانه رو عطف میگن؟ چون ما به لحاظ فیزیولوژی انسان نگاه کنید، ما یک کمربند شانه‌ای داریم در ساختار استخوانی بدن، یک کمربند لگنی داریم. الان وقتی من اینجا نشستم خدمت دوستان عزیز، میتوانم پایین تنه را بچرخانم بدون اینکه بالا تنه تکان بخوره؟ نمیشه، سخته. اما بالا تنه را بدون اینکه پایین تنه تکان بخوره میچرخانم، یه تابی از این طرف میدم، یه تابی از این طرف میدیم. حالا ممکنه این تاب رو تندترش کنه یک کسی، این عرض به خدمتون، این میشه عطف. یعنی میتونیم توجهی به این طرف بکنیم، توجهی به این طرف بکنیم، این میشه عطف. به همین خاطر به این دو طرف عطف گفته میشه، چون چنین حالتی رو دارد، چون چنین وضعیتی رو دارد. به شانه و حتی اگر یه کسی یه چیزی میندازه رو دوشش، یه عبایی انداخته، شالی انداخته، یه شنلی انداخته، به اون هم عطف میگن، به همین خاطر که روی این شانه قرار میگیرد و چنین حالتی رو پیدا میکنه. حالا زیبایی این ترکیب رو در قرآن و لغت عرب ببینید. ثانیه عطفه، تا میدهد، میپیچاند عطف خود را. خب این یعنی چه چیزیه؟ مشابه این یه تعبیر دیگه هم تو قرآن داریم، اونم بگم، بعد این تعبیر کنایی و این تمثیل جان مطلب زیبایی اون آشکار میشه. جناب لقمان در میان سخنان حکیمانه و ادیبانه خیش به فرزندش توصیه میکنه، بابا ولا تسعر خدک للناس. خد یعنی چی؟ یعنی گونه، صورت. تسعیر یعنی گرداندن، صورت تو از مردم بر نگردان. در ارتباطات اجتماعی صورت، شما نشستید در کنار یک کسی، نشسته کنارتون، یه مرتبه میبینید خودش رو تاب میده و صورت رو اینطوری برمیگردونه از شما، این نشانه چیست؟ دقت فرمودید؟ این برمیگردانه، تسعیر الخد میکنه، یا فنی یا صدر میکنه، یا خودش رو تاب میده اینطوری پشت به شما مینشینه، یا اینکه صورتش از شما برمیگرداند و به شما نگاه نمیکند و بی‌اعتنایی میکند به جناب عالی. هر دو ترکیبش به کار برده میشه در قرآن که کنایه و تمثیل است برای یه چیزی. بذارید سومی رو هم خارج از این دوتا بگم، یه سومی هم داریم که اینا کنایه های زیبایی است که به کار برده میشه برای رسوندن این مفهوم پلشت و ناپسند و زشت و مخربی که میرسیم به اون. سبب این تعبیر اینه، گاهی کسانی میبینید که بالاخره این دامن لباسش رو زمین داره کشیده میشه، همینطور میکشه و میره. این نشانه چیه؟ این جر و زیل، دل میگرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. این دامنکشان حرکت کردن، در کلام عرب میگن جر و ذیل. اینم یه اصطلاحه، کسی همینطور میکشه دامنشو میرو. هر سه این کنایاتی که عرض کردم در لغت عرب معادل است با تکبر، معادل تکبره. ثانیه اطفهی در اینجا یعنی این انسان، این کسی که مجادله می کند بدون دلیل نقل، عقل، حس، شهود، این انسانی است که تمام وجود او فرو رفته در کبر است، متکبرانه می خواهد از مسیر خدا و بندگان او را بازگرداند و به ضلالت و گمراهی ببرد. یعنی ریشه این کار و حالت وجودیش تکبر است، کبر است. اون تسعیر الخد هم که میگه بابا، لقمان میگه ملا تو سعر خد کل ناس، با مردم متکبرانه برخورد نکن. اون آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی بان نمودان خود پرست. او جریان مولوی و عرض به خدمتون، نحوی و عالم علم نحو اومد کشتی و این کشتیبان بنده خودم تو دستش بود، این سکان رو بهش گفت که هیچ نحو دانی؟ آیا تو دانش نحو بلدی؟ میدونی چرا کان زیدون قائمن؟ گفت نه به خدا، واسه ما نمیدونیم چرا این قائمنه، چرا قائمون نیست. گفت پس نیمی از عمرت فنا شد که این رو نمیدونی. طوفان زد و شدید شد دریا و کشتی شروع کرد به تلاطم و این کشتیبان هم که سکان دست بود نگاهی کرد به این نحویه، به این عالم علم نحو دستور زبان، گفت هیچ آشنا کردن تو دانی؟ گفت لا. گفت اصلا شنا بلدی؟ گفت نه. گفت ازم تمام عمرت به فنا شد دیگه، خواهی رفت تو دریا تمام، قصت تمام است. نحوی ها، علمای علم نحو، اونها که دستور زبان بلدن نگاه میکنن میبینن مردم جای فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و نهاد و گزاره و همینا رو قاطی میکنن، میگن عوامن بلد نیستن حرف بزنن مردم، ناخواسته. خب بالاخره چون دیگه از خود میگم که بالاخره عرض به خدمتون، چون صابون به جامه خورده است و دانشکده ادبیات رو طی شده، عرض میکنم خدمت دوستان، این حالت دست میده برای انسانهایی که حالا ادبیات فارسی باشه، انگلیسی باشه، عرض به خدمتون عربی باشه، این حس دست میده. بلی تو به نحوی یعنی یسوع و مغاظبن، سعدی میگه بلی تو به نحوی یعنی یسوع و مغاظبن علیه که زیدن فی مقابلت الامری، میگه من مبتلا شدم به یه عالم علم نحوی که مثل زید که مقابل امر ایستاده که ضرب زیدون امرن، این هم میخواست ما رو بزنه. علا جر زیلن لیس یرفع رأسه، با یه جر زیلی، یعنی چی؟ یعنی با یه تکبری با من برخورد کرد، ما رو آدم حساب نکرد. خب پس مطلب رو گفتیم. خداوند سبحان ریشه یابی میکند. بسیاری از کسانی که با ذات او مقابله میکنند، با تعالیم پیامبران الهی مقابله می کنند، رفتارشون یه ریشه داره و نیست ریشه اون مگر کبر. دیگه روشن است، نیاز به توضیح بیشتر ندارد. بالاخره می دانیم اولین اتفاق شوم و نامبارکی که در قبال حضرت هدیت در آفرینش افتاد از اونجا شروع شد که گفتند اسجدو، گفت نه سجده نمی کنم، ابا و استکبر و کان من الکافرین. استکبار، استکبار در قبال خداوند، تکبر در قبال الهی. و خود رو یعنی چی این معنا؟ ابلیس چرا این کار؟ گفت من برترم از این که بخواهم برای آدم سجده کنم. یعنی خود برتری، خود برتری به استغنا. من نیازی ندارم که مقابل آدم، چرا تواضع، چرا به فلانی سلام کنم؟ من نیازی ندارم که با آدم، چه حاجتی من تو عمرم با آدم دارم که بخوام براش ادب کنم، سر به زیر بیارم، احترامش کنم و تواضعش کنم؟ تمام ابتلاعات و تمام بدبختی ها رو به تعبیر امیرالمومنین امام المتکبرین، سلف المتعصبین به تعبیر امام در خطبه قاصعه، به دوش کشید، جلودار تمام متکبرا. و عزیز من، جان برادر، این تکبر چه کار میکند با انسان در ساحت های مختلفش؟ الان بحث موضوعی تکبر ندارم، فقط نمیتونم بگذرم، یعنی لازمه اینجا برای توضیح این مطلب. اوج تکبر در قبال خداوند است، این که انسان خودش رو از حضرت اهدیت، از خالق وجود مستقلی میدونه، یعنی اصلا هیچ تصوری نداره. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اصلا فراموش میکنم، بعد میاد میگه قال من یحیی رضام، بعد میاد به توحید برمیتابد، مقابله میکند، معاد رو انکار میکند، مقابل پیامبران قد علم میکند. جایی که انسان خودش رو مستقنی میبیند، یعنی
تکبر از استقناع دروغین و قناع کاذب انسان برمیخیزه. وقتی انسان ضعف خودش رو، فقر خودش رو، حاجت خودش رو، پیشینه خودش رو در پیشگاه خداوند نمیبینه، دیگه اینجا سر از تکبر و استکبار در میاره. بعد مقابل خدا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، آنان که استکبار میکنند و ادعای خود برتری و خود بزرگی میکنند در قبال پرستش ما، سيدخلون جهنم داخلين، به نهایت ذلت و پستی خواهند رسید. این میشه تکبر در قبال خداوند که اوج دیگه از ابلیس آغاز میشه، دیگه تا تمام ابلیس های روزگاران ادامه پیدا میکنه، استکبار در قبال حضرت احدیت. بعد شاخه های بعدیش میاد استکبار در بین انسان ها میشه. متاسفانه دیگه این تکبری که انسان ها نسبت به هم دارن، این که آدمیان هنگامی که نگاه میکنن ویژگی های خودشون رو بالاترین میبینن، داشته های خودشون رو برترین میبینن، هیچ نقص و تقصیری در رفتار خودشون، شخصیت خودشون نمیبینن، خودشون رو مستقنی و بی‌نیاز از دیگران میبینن و موجب میشه که مقابل دیگران یه حس خود برتری، یه حس خودمحوری، دیگه به اوجش هم که میرسه تبدیل میشه به خودشیفتگی، یه حس خودشیفتگی پیدا میکنن، یه خودپرستی پیدا میکنن. و متاسفانه دیگه اینجا فاجعه بزرگ رخ داده است و کار تمام است. حالا این تکبر با این تعریفی که من عرض میکنم که شق اول اون در قبال خدا و اولیاء خداست، انبیاء الهی که میومدن خب چرا گروه قبولشون نمیکردن؟ میگفتن انومن و لبشرین لبشرین مثلنا. فرعون میگفت آیا به دو تا انسان مثل خودمون ایمان بیم؟ ما چه نیازی داریم به اینها؟ گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، چه نیازی به اینها داریم؟ ما خودمون کسی هستیم، چه نیازی به این؟ ما خودمون فکر داریم، اندیشه داریم، نیازی به پیامبر نداریم که بخوام پیرو اینها باشیم. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول کنیم. ابشرا واحدا منا نتبعه، آیه انسانی مثل خودمون را ازش تبعیت کنیم؟ در قبال خدا، رسولان الهی. بعد اینو بیاید در قبال خلق از کجا بگیرید؟ از درون خانه بگیرید، از تکبر زن در قبال شوهر، شوهر در قبال زن، تکبر والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر. از اولین واحد اجتماعی شروع کنید، بعد تسری و توسعهش بدید به تمام روابطمون درون این سازمان، درون این مجموعه، درون این خانواده، این بالاخره روابط اجتماعی. همه میبینید درگیر این کبر و تنیده شده با تکبر در حوزه های مختلف و جنس های مختلف هستیم. و این شگفتی نداره، یعنی این که فقط اون اوجش در رابطه با خداوند دیدنش نیست، نه، مشکل اینه که ما تکبری که در وجود خودمون هست و ممکنه ما رو به انحطاط ببره و طعم بندگی درست رو عزیزان نگذارد بچشیم، این رو متوجه نیستیم. الان من تو این حوزه اخلاقیش دارم بحث میکنم، نه در حوزه اعتقادی تکبر. آیه عام گسترده عام، الان این انتهای سخنم در این قسمه آیه شریفه، این بحث اخلاقی کبر و چاره بکنیم، فکری بکنیم واقعا که بالاخره. همیشه عرض کردم بسیاری از ما این تصور رو داریم که ما چنین آفتی در وجودمون نیست و خدا رو شکر میکنیم، اما اجازه بدید من در قالب سخن معصوم یه شمه و نمونه از این رو بگم. ماه ماه سازندگی است، این ماه ماهی است که ما افضل الاعمال، وقتی که خطبه شعبانیه پیامبر تمام شد، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، قریب اون 50 کار رو ویژگی رو در رمضان فرمودند و تمام زیبایی های این ماه به تصویر کشیده شد، سکوت جمعیت رو گرفت. شنیدید بارها، همیشه شبای اول رمضان میخوندم من، امیرالمومنین دستشو بلند کردن فرمودن یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین کار تو این ماه چیه؟ خیلی چیزی فرمودید، اگه بخوام یکی بگیم به زبده گزیده برش بزنیم این کد فرمودن الورا عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی، یعنی اینکه انسان نقایص وجودش رو اصلاح کنه، موانع وجودش رو که ارتکاب گناه برداره، تاریکی ها رو از وجود خودش برداره، صافی کند وجودش را، قد افلح من زکاها باشد. این نتیجه این ماه چنین ماهی است. دقت بفرمایید عزیزان، گاهی اونقدر این مطلب ظریفه که انسان متحیر میمانه که به این زیبایی مطلب رو بازگو کردن. نرز کردم من این بعد اخلاقی و این ارتباطیش خیلی مهمه که مایلم اینجا خدمت دوستان عزیز از عرض به خدمتون سخنان معصومین مطرح کنم. روایت در کافی مستطاب هست، البته آخوند ملا محسن فیض در وافی می نویسند. اما سأل تو ابا عبدالله، اولین خطر شده قد کنین، ان ادنل الهاد، من گفتم کمترین مراتب الهاد یا نزدیکترین چیز به الهاد و کفر چیست؟ سوال کردم چه چیزی نزدیکتر از همه مفاهیم و موضوعات به کفر است، به الهاد است؟ فرمودن ان الکبر ادنا، نزدیکترین مرزها به کفر کبر است. کبر و کفر همشانند، همپایند. انسان ها از دالان کبر به کفر میرسند. الان ثانیه اطفهی لیزلن سبیل الله، دقیقا بیان آیه شریفه. عرض به خدمتون، حالا این عظمتش یکی دیگه میگم در این باب، اما اجازه بدید اون چیزی که میخواستم امشب بگم منظرم باکتون این سخنه که بشناسیم این عینی، کاربردی و ملموس تو وجود خودمون، ببینیم چه خبره در مورد کبر و اینو چاره بکنیم. عرض میکنم منظرم باکتون، ان ابی عبدالله امام صادق قال سمعته یقول الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنس. کبر تو همه مردم هست با جنس‌های مختلف، تو تمام مردمی که یه بدیهایی تو وجودشون هست، این کبر هست به جنس‌ها و شکل‌ها و رنگ‌های مختلف. ولی کبر و رضا الله، کبر و بزرگی فقط از آن خداست. هیچ انسانی نیست که تمام وجود او حسن باشد. همه ما انسان‌ها وجودمون بخشش ضعفه، بخشی قوت، بخشی حسن است، بخشی عیب. دیگه تمام شد دیگه. وقتی دانستم من یه عیب دارم، 10 تا عیب دارم، 5 تا عیب دارم، دیگه من کبر نمیتونم داشته باشم. دیگه در نهج البلاغه خدمت عزیزان خطبه طاووسیه رو یکی دو ماه قبل خوندیم اینجا دیگه. رسید به جایی که امیرالمومنین توصیف کردن با چه عظمتی این مرغ را، با چه عظمتی این پرنده رو که دیدید متحیرانه و مبهوت موندیم. بعد در پایانش فرمودن که خداوند پای این حیوان رو به گونه‌ای قرار داد که دیگران پر او می‌بینند، پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، و دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. اما این طاووس پای زشت خودش رو نگاه می‌کنه، و وقتی پای زشت خودش رو می‌بینه، اشک طاووس رو می‌بینید، ناله طاووس رو می‌شنوید. به تعبیر امام، فوق‌العاده ادیبانه، علمی دقیق، زیبا و اخلاقی. وقتی انسان دونست عیب خودش رو، دیگه جایی نمیمونه برای این کار. فرمود فمن نازع الله تعالی رضاه لم یزده تعالی الا سفالا، و کسی که میاد تو بزرگی با خدا مسابقه میده و ادعا میکنه بی نیاز، مستقنی، بی عیبه، خداوند زمینش میزنه بدجور، بدجور خدا زمینش میزند. حالا یه نمونه حضرت دارم میگم برای اینکه این تعجب گمان نکنیم کبر یعنی همین مثلا در قبال خدا و رسولان الهی سرپیچی کردن، یا این تکبری که از متکبرین و از سلاطین و قدرتمندان و زورمندان عالم میبینیم که اینا متکبرانه عمل، ثروتمندان، این صاحبان سرمایه های اونچنانی که انسانها رو به چیزی نمیخرند. نه نه نه، فرمودن ان رسول الله، رسول خدا، معرفی بعض طرق المدینه، تو بعضی از کوچه های مدینه پیامبر به اصحابشون رد می شدن. و سودا اون تلق تو سرقین، و یه زن سیه روی خدمتکاری بود، این مشغول بود با بیل، با وسیله ای، این سرقین، شمو سرقین، فضولات حیوانی رو، اینها رو زیر رو می کرد، می خواست اینها رو خوش کنن که استفاده می کنن در فصل خودش. تلق تو سرقین، فقیل له، بعد بعضی از اصحاب پیامبر بهش گفتن که تنهی عن طریق رسول الله، خانم راه رو باز کن، پیامبر میخواد رد شه. فقالت، این زن گفت که ان الطریق لمعرضون، راه باز است، جاده دراز است، به مقداری که پیامبر بخواد بره راه است. چقدر این صحنه رو در شب و روز میبینید؟ اومده سد معبر کرده، این مغازه‌دار چیزی چینده، میاد میگید اعتراض میکنید، میگید راه مردم بسته، میگه ببخشید شما مأمور سد معبرید، به مقدار راه مردم هست، شما کاسه از آش داغ‌تر نشید. داره بنایی میکنه، فلان میکنه، میبینید راه مردم بسته، واقعا کوچه رو سد کرده، مسیر رو سد کرده، اعتراض میکنید، میگه مگه شما پلیسید؟ برو شکایت کن، میام جواب میدم. توجه دارید؟ این زن حالا محترمانه تر گفت، گفت که راه وسیعه، بگی بیاد بره پیامبر. ان طریقه لمعرضان فهم بها بعض القوم ان یناولها، ها بعضی از اصحاب پیامبر ناراحت شدن، اومدن بهش تند کنن، تندی کنن، یقشو بگیرن مثلا چیزی. فقال رسول الله، رسول الله فرمودن دعوها، نه نه معترض نشید، ولش کنید، این مشکل داره این. فانها جباره، این متکبره، این دردش کبره که نمیتونه بپذیره. دقت فرمودین؟ فانها جباره. حالا روایت بعدی رو که میگم دقیق روشن میشه که معنا یعنی چه. امام صادق فرمود رسول خدا فرمود ان اعظم الکبر، اون قله های کبر که مردم درگیرش میشن، که این زن هم همین درگیری رو داشت، قمص الخلق و سفح الحق. قمص خلق و سفح حق. گفت من نفهمیدم. قال قلت ما قمص الخلق و سفح الحق، این یعنی چی که یا رسول الله شما میگید این موضوع اصلی کبر و اون بالاخره انسان ها در اوج بهش گرفتار میشن. فهمدن یج حلال حق و یت انا علا اهله، اینی که انسان حق را نمیشناسد و نمیپذیرد، باور میکند حق را. و یت انا علا اهله، و بر اهل حق و مردم حتی تحقیر و توهین میکند. فمن فعل ذلک فقد نازل الله تعالی رضاه. این نکته اصلی است که من خواستم امشب این جمله رو برای خودم و برای دوستان بیشتر از آیه شریف استفاده کنیم از باب کبر. اینی که انسان عزیزان یک حق رو نمیپذیره، سخن حق رو، موضوع حق رو، مطلب حق رو نمیپذیره. دو، حقوق انسانها را بر نمیتابد. این بالاترین نشانه کبر است، این که انسان حق رو نمیپذیره. این خانم داره یه مطلبی رو میگه به همسرش، کاملا حق و دقیق، اینجا تو این صحنه شما این اشتباه رو کردی عزیز من، و نتیجه این شد، این در مورد زندگیمون، در مورد خانواده، روابط، غیره، به هیچ وجه قبول نمیکنه. کاری که من کردم درست بود، تو اشتباه میکنی، اندازه دهانت صحبت کن، تمام، کار ما به جایی کشیده است که دیگه حالا تو منتقد ما شدی. اینجا نمیپذیره حق رو. دو، حقوق. تو همین مسائل خانوادگی که عرض کردم، زن حقوق شوهر رو بر نمیتابد، شوهر حقوق زن رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، ادا نمیکنه. حقوق فرزندان معنی نداره اینجا، حق والدین معنی نداره. حالا تا بیاد حاکمیت و مردم و جامعه و آحاد جامعه و غیره. عدم شناخت حق و تن دادن به حق. دو، پذیرش و رسمیت دادن به حقوق دیگران. اگر این دو دست داد میشه قله تواضع، اگر نبود میشه قله تکبر. و من استدعا میکنم نگاه جدی داشته باشیم و اینجا واقعا چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید، باید نگاه جدی تری باشه که انسان در این دام سنگین مهیب گرفتار نیاید. دیگه رخصت بفرمایید من به همین مقدار بسنده کنم و دیگه ریزترش نکنم مطلب رو، و دیگه دردهای اجتماعیمون رو بیشتر به رخ نکشیم برا هم. اما بدونیم جامعهمون گرفتار کبر است عزیزم. بالاخره این ازدواج 6 ماه یه سال دووم نمیاره، ریشش نگاه میکنید کبر. این تکبری است که این زن و شوهر به هم دارند، نمیپذیرن حقوق هم رو رسما، تن نمیدن به حقوق اصلی هم. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان است همان گونه که برای شما مردان است حقوق، بر اساس قاعده پسندیده معروف الهی.
حقوق متقابلی که بین زن و شوی وجود داره که نمیتونید استنکاف کنند از آن. عاشروهن بالمعروف، باید با نهایت معروف و روش پسندیده با همسرانتون عمل کنید و از موضع قدرت و بالاخره ظلم تاریخی که به زنان شده است در این زمینه ها که مردان متکبرانه برخورد میکردن، ضعیفه و نمیدونم فلان و غیره و سوء استفاده هایی که از این جهت در طول تاریخ شده، خب اینا فوران میکنه، این آتش فشانیه بالاخره، اینها گاهی در برهای از زمان ما تبدیل میشه به فمینیسم و همسال اونها و غیره که در جامعه میبینیم. و بالعکس این واژه رو حالا مایل نبودم بگم اما این کلمه رو شنیدید، سلیته. قدیمی ها این رو زیاد به کار میبردن، وقتی میخواستن ناسزا بگن به یه زنی میگفتن چی؟ میگفتن ای زنی که یه سلیته. کلمه سلیته رو به کار میبردن. زن سلیته اون زنی است که در مقابل شوهرش متکبرانه برخورد میکنند، بهش سلیته گفته میشه در روایات، حقوق شوهر رو عمل نمیکنه، پاس نمیداره تو همه حقوق شوهر رو، حقوق آشپزخانه رو بگیرید یا اتاق خواب رو بگیرید فرقی نمیکنه، میشه سلیته. این تکبر ریشش، یعنی این رو به عنوان کبر معصوم مطرح میکنه. پروردگارا به عظمت کلامت و به نورانیت سخن توفیق فهم حقایق ناب به قرآن و زندگی در سایه وحی رو به همه ما عنایت بفرما. فقط اجازه بدید برای اینکه یک تلنگر جدی اینجا محضر مبارکتون برای هممون باشه، این یه روایت آخری رو بخونم. این عرضم به خدمتون خیلی عجیبه، باز از امام صادق، ان فی جهنم لوادیان، در جهنم یه وادی است، یه دره است، یه جایگاهی است، لل متکبرین، که جایگاه متکبرین است، یقال له سقر، بهش میگن سقر. ما سلککم فی سقر، این که تو قرآن کلمه سقر رو از اسامی جهنم داریم، میگن این جایگاه متکبرین. یقال له سقر، حالا دقت کنید، شکا الله شدت حره، بعد این سقر از خدا از درجه گداختگی شکایت میکنه، و سأله ان یعزن له ان یتنفسه، بعد از خدا طلب میکنه که یک اجازه، یک خنک شدنی بهش بده، یه مقداری ولوم درجه یه جوری بیاد پایین، فتنفسه، این اجازه رو خدا میده که یک نفسی تازه کنه سقر، فاحرق جهنم، بعد با یه تنفس سقر همه جهنم میسوزد. چی شد جمع روایت؟ سقر یعنی چی؟ یعنی جایگاه متکبران. سقر بقیه دوزخ رو می سوزاند، یعنی کبر تمام دوزخ رو زیر پوشش قرار میده و تمام عقوبت ها، کلیک کوچک عقوبت کبر نخواهد شد. و دیگه اونقدر اینجا عجایبی رو معصومین در این باب میگن که باشد در زمان خودش رو این سخن بگذار تا وقتی دیگر. فرمود ثانی اطفه، این کسانی که بدون دلیل، دلیل عقل، نقل، تجربه درست، شهود درست، اینها مردمان رو از راه خدا و دین خدا باز می‌دارن، ثانی اطفه هستند. ریشه این کبر اینهاست، تکبر در قبال خدا، تکبر در قبال خلق، نپذیرفتن حقیقت، استنکاف از حقوق، استنکاف از حقوق، حقوق خدا، حقوق خلق، نتیجه اون میشه چنین چیزی، لیزل عن سبیل الله. اما پایان اون چیست؟ لهوف دنیا خزیون، برای چنین کسانی که این گونه متکبرانه در قبال خدا و خلق میایستند، روی برمیتابند از سبیل الله، مسیر الهی، حقایق الهی، باورهای خداوندی، لهوف دنیا خزیون، گمان میکنند اینها به یه جایی میرسن. لهوف دنیا خزیون، در دنیا اینها دوچار خزی میشن. خزی داریم، الخزی و الخزایه، هر دو معنای رسوایی است. اما گاهی انسان خودش یه کاری میکنه، اسباب رسوایی رو فراهم میکنه، این رو میگن خزی. گاهی از بیرون عوامل رسوایی بر انسان تحمیل میشه، این رو میگن خزایه در کلام عرب. تو مفردات این تفاوت خیلی زیباست. فرمود خزی داری از خودش، این با این رفتاری که داره دچار یه رسوایی و یه رهایی در دنیا می شود. همینجا عرض می کنم معذر بارکتون عزیزان،
هر آن چرا که خداوند سبحان ما را بدان میخواند، هر چی رو خدا ما را به اون میخونه.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
انسان ها بیاید پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول. اینها شما رو به چیزی دعوت میکنن که شما رو زنده میکنه، حیات بهتون میده، طعم شیرین زندگی و حیات در سایه آموزه های الهی است. حالا دقت بفرمایید، ما مسیرمون رو عوض میکنیم، یعنی به جای مسیر صدق و صداقت میریم تو کذب و دروغ، میریم وارد این مسیر میشیم. خب معلومه، به جای امانت میریم تو وادی خیانت، به جای توحید میاد شرک، به جای صبر میشد جزع بیقراری، به جای تواضع میشه کبر. پایان تمام این مسیرهای انحرافی خزیه، یعنی رسوایی، شکسته. هر مسیری رو که خداوند برای انسان تعیین کرده پایانش چیه؟ موفقیت. قد افلح المؤمنون. انسان هایی که ایمان میارن و بر اساس ایمان به آموزه های الهی عمل میکنن، اون قد میاد دیگه میکوبه محکم، قطعا و مسلمن رستگاری از آن آنان است. یعنی راه ها و آموزه های الهی پایان اون فلاح فوز رستگاری است. تخلف از اون ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط الناکبون، اونهایی که از این مسیر خارج میشن خب پایان اون هم معلومه دیگه. نه اینه که کسی گمان کنه از طریق کلاهبرداری و اختلاس و دزدی مثلا دیگه سعادتمند میشه، نه هم در دنیای هم ره به جایی نمیبرد. نه گمان کنه از مسیر ربا دیگه بارش میبندد، نه تو همین دنیا هم به جایی نمیرسد از طریق ربا. قانون الهی اینه. فرمود لهوف دنیا خزیون، برای او در همین دنیا رسوایی است. این که دنیای دیگه حالا بالاخره، اما اصل کار جای دیگری است. و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. جا داره که باز دقیق خدمت دوستان بگم، با آیه بعدی کامل میشه. و میچشانیم او را، میچشانیم به اون، یوم القیامه، در عالم قیامت، عذاب الحریق. این چه بکنه انسان با این جمله؟ و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. کلمه عذاب رو بارها خدمت عزیزان گفتم، چون باز میبینم اخیراً بعضیا سوال میکنن، لذا تکرار میکنم. کلمه عذاب ریشه اون از ماده عذوبت میاد، یعنی شیرینی. بعد میگیم خب عذاب الهی مثلا این کجا شیرینی داره؟ حالا ممکنه عارفانه بالاخره ادیبانه بخوایم بگیم نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشترابتر از سماع بانگ و چنگ، نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند، ای جفای تو ز دولت خوبتر، ز انتقام تو ز جان محبوبتر. اینا برای شعر و حال خوش عرفانی خوبه، اما این نیست مطلب. نه، اینجا عذاب واژه رو باید بشناسیم در ویژگی های صرفی ادبیات عرب چقدر مهم عزیزان در فهم قرآن. اونایی که نمیخوان از فهم ظاهری، خب بله این میخونه کسی ظاهر و ترجمه قرآن رو غیر عرب زبان، بله، اما اگر کسی بخواد به فهم قرآن برسه هیچ چاره ای نداره، باید تسلط در ادبیات عرب داشته باشه اگر میخواد بتون رو بفهمه، لایه های بعدی فهم رو بفهمه. مثل این که زبان و ادبیات یه دانش رو باید بدونه تا به حقیقت اون دانش فیزیک برسه، والا نمیشه. ببینید، از ویژگی های باب تفعیل در کلام عرب، از ویژگی های باب تفعیل اینه که برای زدودن یه مفهوم به کار برده میشه. میگه مرستهو، من او را تمریض کردم، یعنی ازلت عنه المرض، یعنی من پزشکشم، من بیماریش رو دفع کردم، این میشه تمریض. ممرض میشه پزشک، پرستار، ممرض. این گاهی این حیوانات، من خب در میدیدم عرض به خدمتون، گاهی این حیوانات میبینید، این گاو، این گوسفند، به حیوانای ریزی بودن، اینا میومدن میچسبیدن دنباله این رو، پشتش، کفلش، غیره، و میمکیدن خونه این رو تو فصل تابستان، غیره. به اینا گفتن کنه، به اینها در کلام عرب میگن غراد و غرده. قررت الابل، قررت الداب، یعنی ازلت القراده عنها، یعنی کنه هاشو من همه رو کندم، همه اینها رو زدودم. کلمه عذاب مصدر باب تفعیله، عذب یعذب عذابن، عذاب یعنی ازالت العذوبه. وقتی خداوند میفرماد که در قیامت عذاب میکند یا عذاب میدهد، یعنی شیرینی را از کام انسانها در اون عالم میگیرد. معنای عذاب الهی همینه، یعنی تمام شیرینه ها، آرامش ها را خداوند از کام انسان میگیره. حالا چراش آیه بعدی میاد، اما همین رو توضیح بدیم. فرمود و در عالم قیامت نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق. کلمه حریق به چه معناست؟ اون معنایی که الان تو ذهنتون، اولا این وزنش فعیل صفت مشبهه، صفت مشبهه گاهی به معنای فاعل گاه مفعول، گاه میگن جریح یعنی مجروح یعنی جراحت دیده، گاهی میگن علیم یعنی عالم. فعیل گاه جنبه فاعلی داره گاه جنبه مفعولی داره، اینجا جنبه فاعلی داره. عذاب حریق از ماده حرق، حرق به معنای سوختن، یعنی عذاب سوزاننده. اون چنان شیرینی از کام اینها با سوزش ها و گداختنی ها گرفته میشه که کارشون تمام است و زار است. اما اینجا حریق یه معنای دومی داره که اینم از خود قرآن میگیرم، من این معنا رو عرض میکنم که این خیلی عجیبه، خیلی تکان دهنده ایه. خب کار به جایی رسید که بالاخره سامری اومد و طلاهایی که امانت بود نزد بنی اسرائیلی که شبانه فرار کردن، همه اینا رو جمع کرد و آب کرد و یه آلیاژی درست کرد، یه شکل یه گوساله زرینی درست کرد، داخلش خالی بود، دهان باز بود، باد میپیچید توش. اجلن جسدن لهو خبار به تعبیر قرآن. بعد این یه نغمه های یه صداهایی از دلش، پیچیدگی خاصی به شکلش داده بود به لحاظ مهندسیش، در میومد. بعد گفت این خدای شماست، ببینید چه نغمه هایی داره، چه صداهایی داره و فلان. این خب اینا هم در گذشته بنی اسرائیل با چی مانوس بودن؟ با مصر و گوساله آپیس و اشربو فی قلوبهم العجل، و اینها با گوساله پرستان مصر سر و کار داشتن. این زمینه شد، یعنی از همین نقطه ضعفشون استفاده کرد سامری در غیبت موسی این کارو کرد. موسی برگشت، دید صحنه رو، ماجرا رو، و دیگه حالا باید کاری بکنه که به تعبیر ما حسم ماده فساد کنه، باید تمام ریشه این انحراف اینها رو از بین ببره. مجازات مردم مشخص، مجازات سامری مشخص، برای این گوساله هم یه چیزی تعریف کرد، لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. ما این گوساله رو حرق میکنیم، بعد این رو نصفش میکنیم، پودش میکنیم، میریزیم تو دریا. خب مترجمین، حتی آقای انصاری هم در ترجمهش لنحرقنه گفته قطعا او را میسوزانیم، ولی که غلطه، الان عرض میکنم، اما چاره ای نداشتیم. ما هم مثل مترجمین دیدیم هر رو اگر الان چیز دیگه معنا کنیم بر نمیتابن از هان، ولی که گوساله زرین و طلا که سوزوندن نداره، طلا رو که نمیسوزونن، فلز رو که نمیسوزونن، بلکه چیکارش میکنن؟ معنای دوم اصلی دقیق در کلام عرب، واژه حرق به معنای سنباده زدن، سوهان زدن، تراشیدن. به این ابزارهایی که میزنن براده رو میگیرن، به همین سوهانهای این چینی میگن مهرق در کلام عرب. مهرق میزنه، بعد براده میکنه، بعد این براده ها که پودر میشه، پراکنده کردن اینها رو در کلام عرب میگن نصف. به چارشاخی که میان کاه رو شما هوا میدید پخش میکنید میگن منصفه در کلام. حالا بریم آیه رو با این فهم بخونیم، لنحرقنه، این گوساله رو پودرش میکنیم، میسابیم تمام، پود براده براده، بعد تمام برادهش لننصفنه، نصفش میکنیم، همه این پود رو پراکنده میکنیم، در دریا میریزیم که محو کامل بشه و تمام خاطرات شرک از ذهن مردم و نمادها و سمبولهای شرک از جامعه این گونه باید برداشته بشه، باید محو بشه، باید محو بشه. بعد ببینید اگر این خدای شما بود و اله شما بود چی شد، کجا بود، چی شد، چه وضعیتی براش پیش اومد. حالا پس حرق یه معناش یعنی براده کردن، سنباده کردن، اون سوهان کشیدن. گاهی ما این اصطلاح رو خودمون به کار میبریم، وقتی میخوایم یک کسی دیگه اوج ناراحتیش رو ازش بگیم، میگیم فلانی چیه، سوهان روح ما. این هم ما تو فارسی به کار میبریم تو زمان عرفی خودمون. فرمود و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، اون کلمه عذابش اینم واژه و صفت حریقه.
خویش، با یه عذابی که کشنده است، با یه عذابی که سوهان وجود این هاست گرفتارشون میکنی. خب حالا ذالک به ما قدمت یداک.
نوش قرآن اینه، وقتی که بحث عقوبت علت شو باید بگه خداوند سبحان، وقتی مصوبت ثواب علت شو باید هسته عدیت بگه چرا این ثواب بهتون میدیم، چرا این عقاب، باید بگه چرا ایشو.
لذا ذالک، ذالک برمیگرده به تحلیل پیشین، این عذاب برای چیست، این شدتی که میبینید، این عذاب حریق، به ما قدمت یداک، به خاطر آنیست که تو پیش فرستاده ای، به خاطر آن است که تو پیش فرستادی. دقت بفرمایید، اولا یه زیبایی ادبی اینجا وجود داره. تا الان میگفت کسی که متکبر است و لیزل، میخواهد مردم را از راه خدا دور کند و فلان، اینا همه صیغه ها و مطالبی که گفته شد غائبانه بود، اما یه مرتبه میگه ذالک به ما قدمت یداک، این به خاطر اینکه تو پیش فرستادی. از غائب اومد به چی؟ به خطاب حاضر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین درستیم غائبانه میگفتیم حمد از آن خداییه که مالک یوم الدینه، یه مرتبه میگیم خدایا تو را میپرستیم، به این میگن صنعت التفات. یه مرتبه انسان از غائب ملتفت به حاضر میشه، البته اقسام مختلفی داره، التفات این از زیباترینشه. این بیت رو من گاهی برای مثال همیشه میخونم، در ادبیات پارسی هم تسری پیدا کرد، زنت التفات، مهستین یا ملک یا آدمیزاد. چی؟ مهستین یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز. چقدر زیبا سعدی این سنت التفات رو وام گرفته به کار میبرد. خب عرض به خدمتون اینجا، بس اول این زیبایی سنت التفاتش خیلی جالبه، بعد فرمود ذالک به ما قدمت یداک، اون بایی که اونجا میبینید ذالک به ما، اون با مقابله معاوضه، آنچه که الان این عذاب حریق رو میبینی، این دقیقا مقابل همون چیزیه که خودت پیش فرستاده. این سر و راز بزرگ عزیزان در قرآن چقدر به زبانهای مختلف برای ما مکشوف میشه از سوی خداوند، که تمام آنچه زندگی میکنیم و تمام آنچه عمل میکنیم در این جهان و در این دنیا فردای ما را رقم میزند. پیش روی ما دو چیز بیشتر نیست، یا رحمت خداوند یا قهر الهی در جهان باقی، یا میگیم دوزخ است یا بهشت است. بهشت و دوزخ چیزی نیست جز مجموعه بازتاب ملکوت و نتایج و نفس اعمالی که ما در این زندگی دنیا عمل میکنیم. بعد میگیم فمن، عرض به خدمتون، یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میخواد مثقال ذره باشه، خیر یا شر، دقیقا همان است که اعمالکم ردت الیکم، اعمال شماست که به شما برگردانده میشه. اعمالش بهشت جان برادر مجموعه اعمال شایسته است که ما در دنیا انجام دادیم، ملکوت و چهره آنسویی و آن عالمیون، و دوزخ مجموعه اعمالی است که انسان‌ها در همین دنیا انجام دادن، اما در شکل واقعی آن جهانی آن. طبیعی است دیگه، فضای اون عالم با فضای دنیا متفاوته. بارها همیشه مثال زدم، شما آب رو ریختین تو این لیوان، خب این استوانه‌ای و بیرنگه، اینطور میبینید. حالا این آب رو بریزین توی یه لیوانی که شکل مثلا هرمی داره و قرمز رنگه، چه رنگ میبینید آب رو؟ شکلش رو اون شکل، رنگش رو هم اون رنگ میبینید. اعمال ما در این دنیا همین شکلی داره که الان میبینید، سحر بلند شدید به لطف الهی و گفتید که خدایا دهان میبندم برای تو، خدایا بالاخره از فتام خون قضا یا شیر، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. گفتیم خدایا این دهانو میبندیم، امر کردی به من اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، تو دم افطارم بالاخره. میدونیم این
داخل پرانتز عرض میکنم که فرمودند تو اون خطبه شعبانیه که اشاره کردم برای اون ورع ابتدای سخن، فرمودند تو این ماه از خدا دو تا توفیق رو بخواید. پیامبر فرمودند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از همه کارهای خوب، فهمدن دو چیز رو بخواید که خدا تو این ماه توفیقش رو بهتون بده. ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، اینی که موفقتون کند به روزه داری، به بهانه های واهی و مختلف نکند، دست بردارید از این ضیافت بزرگ الهی. ان یوفقکم لصیام، توفیق روزه. دو، و تلاوت کتابه، تو این ماه قصه قرآن و خوندن قرآن، فهم قرآن، تفسیر قرآن عرض کردم اون شب اولم، متفاوت اصلا لذتش، حلاوتش. گاهی من به دوستان میگم خب میدانید مشرب ما اینه که قرآن رو باید با فهمش بخونیم دیگه، با ترجمهش، با تفسیرش. اما میگم تو ماه رمضان بخونید، نیاز نیست تو ماه رمضان ترجمه نگاه کنید، بخونید، مقید باشید، دور کنید قرآن رو. خدا در این ماه معانی رو به قلبتون میریزد، میریزد به قلب بندگانش با نزول قرآن. و داستان داره این ماجرا. ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتاب، عرض به خدمتون. خب این آد ملکوت این عمل صیام فردای قیامت میشه بهشت ما، ملکوت این قرآنمون میشه بهشت ما. و دیگه چقدر اینها شواهد زیبای اون. و از اون طرف فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپرهیزید، مراقب باشید از آتشی که وقود یعنی چی؟ یعنی سوخت، سوخت جهنم خودتونید، نه سوخت فسیلی است، نه انرژی هسته است، نه انرژی دیگری، سوخت دوزخ خود انسان ها است. خبر از هیز و مزغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود در اونجا. هیچ کس هیزمی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. فرمود ذالک بما قدمت یداک، این به خاطر اونیست که خودت، این عذاب حریق اونیه که خودت فرستدی، حالا هر کاری کردی ببین، حالا مواجه شد با و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، با اون چه که عمل کردی این پایان کار توست. نکته مهمی هم که باز در آیه وجود داره بگم تمام کنم عرضم رو. به ما قدمت یداک، دو نکته وجود، یک قدمت، تقدیم کردی. خب این دیگه حقیقت مسلمی است عزیزان، هر عملی که ما انجام میدیم به مجرد صدور عمل از ما منتقل میشه به جهان باقی، منتقل میشه ملکوتش، هر عملی که انجام میدیم. اسم این تقدیمه در قرآن، قدمو لانفسکم، بفرستید برای خودتون هر چی مایلید، هر چی مایلید خودتون بفرستید. تمام اعمال خیر و شر ما و قدمنا الی ما عملو، خداوند اینا رو چه میکنه؟ پیش میبرد جلو، اعمال انسان ها، چهره حقیقی اعمال داره میسازد بهش یا دوزخ ما را، و پیش رو در انتظار ماست. بارها این رو در قرآن میبینیم، انسان ها میبینن و مییابند ما عملو حاضرا، وقتی پا میگذاریم تو اون عالم تمام وجود و اعمال خودمون رو حاضر میبینیم. این میشه به ما قدمت. بعد آخرین کلمهش عرض من تمام، فرمود به ما قدمت یداک، این به خاطر اونه که دستت پیش، مگر گناهان ما فقط از دسته؟ و ما چه گناهانی رو با گوش، آقا چه چیزها میشنویم، با چشم چه چیزها و گناهانی انجام میدیم، زبان با زبان چه گناهانی انجام میدیم، با پامون آقا میریم جایی میزنیم میکوبیم اینها. اما قرآن رو دست تاکید میکنه. چرا؟ چون به واقع همینه، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، این فسادها رو میبینی از دست مردم، چون خود دست نماد اصلی تصرفات و افعال انسانه. دو عضو بدن انسان سرآمد نسبت به بقیه اعضا در افعال ما، یکی زبان است و دیگری دست است. لذا از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید تو وادی مثبت، اون طرفشم من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. به تعبیر جناب حافظ چقدر خوشحال از این که زور مردم آزاری نداره. و رواییشو بگیم، المسلمو مسلمان کیست؟ المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان واقعی اونه که جامعه از دست و زبان این در امان باشه. وای چقدر زیباست. به همین خاطر میبینید دست مطرح میشه. حتی گاهی ما تو عبارات خودمونم پیشوند بقیه اعضامون رو هم دست به کار میبریم دیگه. میگه من از دست گوشم به تنگ اومدم، امان از دست چشم منحرف، امان از دست زبان بی اختیار. حتی ما گاهی اون دست رو هم به عنوان پیشوند برای اعضا دیگه به کار میبریم. فرمود زال که به ما قدمت یدانک، و بدونید فانت الله ليس بظلام للعبید، تمام معیار عدالت است. و من الله يريد ظلما للعباد، خدا اصلا هیچ اراده ظلم هم به بندگان نمی کند. ان ربك لا يظلم الناس شيئا، مثقال ذره ای هم خدا به کسی ظلم نمی کند. خدا ظلام نیست. حالا این کلمه ظلام هم کوتاه و سری صیغه مبالغه است، یعنی خدا خیلی ظلم نمی کند پس علیاذ بالله ممکنه کم ظلم کنه. گاهی تو این گیر کردن بعضیا به لحاظ ادبی. خب یه توجیهش اینه که این ظلام نه به معنای صیغه مبالغه کثرته، صیغه نسبته. وقتی میگید یه کسی عطاره یعنی چی؟ یعنی زیاد عطر میفروشد. زیاد عطر میفروشه؟ نه، یعنی شغلش در نسبت با یه کسی خبازه، یعنی زیاد نون میپزد؟ نه، شغلشه. بقاله، شغلشه. اینها رو میگن صیغه نسبت. خدا هیچ نسبتی با ظلم ندارد و در کار خداوند مقوله به نام ظلم وجود نداره. اگر هم اصرار داشته باشیم صیغه نسبت باشه، اصلا خدا بزرگ و کوچیک نداره. لذا کلی ظلم اصلا و تمام ظلم و کثرت ظلم به خدا نسبت داده نمی شود، بدیهی است که خرد اون هم به خدا نسبت داده نمی شود. و ان الله ليس بظلام للعبید. به اینجا که میرسه آیه میاد که از شگفت انگیزترین آیات قرآنه، و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم هم که خدا رو عبادت میکنن اما با حرف. حالا این حرف چیه؟ یعنی چه؟ عرض کردم خیلی آیه آیه عظیمی است. انشاءالله فردا شب محضرم بارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم به کار بردن و زیستن در سایه قرآن رو نصیب و روزی ما بگرداند، و ما رو از آفت و رذیله کفر و شرک، کبر و شرک برحذر بدارد. وعده کردم روز ولادت حضرت مصطفی بود دیشب در مقام شامخشون، گفتیم امشب هم دو سه کلمه، فقط پنج دقیقه بیشتر وقتون نمیگیرم، در ویژگی های رفتاری حضرت، فقط در سیرشون. دیشب جایگاهشون رو گفتیم در کلام الهی و سخن پیامبر، فقط یه دو سه کلمه در مورد، خب این جمله رو در موردشون شنیدید که کریم، کرامتشون رو، اون کرامت امام مجتبی. قیل له لأی شیء لا نراک ترد سائلا، چرا آقا شما هیچ پیش نیومده هیچ نیازمندی رو رد کنید؟ سوال کردن، گفتن بر ما سواله، چگاهی رد کنید؟ چرا رد میکنید؟ فعجاب انیل الله سائل، چون خودم من سائل خدام، و فیه راقب و مشتاق به فیض الهی، و انا استحی ان اکون سائلا و ارد سائلا، من حیا میکنم که خودم از این طرف از خدا چیز میخوام، از این طرف اگر کسی چیزی از من خواست ردش کنم. این نمیشه، این مروت نیست، این جوانمردی نیست، این نمیشه اصلا. و ان الله عودنی عادتا ان یفیز نعمتا علی، و خدا من عادت داده که هر وقت سوال میکنم خواستم و میگیرم، و من هم چنین نفس خودم را عادت دادم که با بندگان او این گونه عمل کنم. یه وقتی یه کسی عرض به خدمتون اومد و خواسته ای داشت از حضرت، فرمودن این جمله رو عجیبه، ما هازا حق و سآلک، اونی که تو میخوای این نیست که من دارم، دست من خالیست. یعظم لده یه معرفتی به ما یجب لک، من میدونم تو با خواستنت چه حقی بر من پیدا میکنی. یک برو علیه و یدایه تعجز و انیل که به ما انت اهلو، اما شرایط من مساعد اون نیست که پاسخ تو رو درست بدم. ول کسی رو فی ذات الله تعالی قلیل، اگر هم من بتونم درست آنچه تو نیاز تو زیاد به تو بپردازم، باز در پیشگاه خداوند هیچی نیست، قلیله. و ما فی ملکی و فاعل شکرک، من نمیتونم شکر مراجعه تو رو به خودم به جا بیارم. اینکه تو اومدی از من چیزی میخوای، یه شکری داره این کار تو که من نمیتونم این شکر رو به جا بیارم. فان قبلت من المنصور، اگه میسور، اگر این کم ما رو قبول کنی، منت گذاشتی به ما که این کم رو از ما قبول کنی و لطف کردی در حق من. خب این ادبیات و این شیوه برخورد جز از دربخانه زوات مقدسه اهل بیت امکان نداره، جای دیگری این رفتارها پیدا نمیشه. و عرض به خدمتون یه نمونه دیگر رو عرض کنم، منظرم برایتون حالا از سوای این باب. خب این انسان با این کرامت، با این خصوصیات، و وقتی که یاد میشد همین عذاب حریق که خوندیم، یا بهشت، انه ازا ذکر الجنه و النار از طرب استراب السلیم، مثل مار گزیده حضرت به خودش میپیچید وقتی یاد دوزخ میافتاد. فسأل الله الجنه و تعوض من النار، از خداوند تقاضای رحمت میکرد و از دوزخ پناه به خداوند میبرد. و ازا ذکر الموت و ما یعقبه من البعث و النشور بکا الخائفین و المنیبین، وقتی یاد مرگ میافتاد حضرت مثل تائبان نائبان رجوع کننده به سوی خداوند عشق میریخت. و ازا ذکر الارض علی الله، گاهی وقتی عرضه در قیامت در پیشگاه خدا رو میگفت، به جایی میرسید که شهق شهقتن، یه نالهی میزدن، گاه متحوش میشدن از خوف از عدالت الهی و جهان. دست رو می بردن تو آب وضو بگیرن، میموند، میستاد به نماز، میگفتن آقا چرا میلرزه بدنتون؟ گفتن حقا علا کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتعد فراز، اگر حق، اگر کسی بفهمه مقابل کی ایستاده، این حالات بهش دست بده. اون نمیفهمیم مقابل کی ایستادیم. به عمر قیام الماسل الزلیلی ما بین عید ملک الجلیلی و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تو ناجی و من المسئولو، مقابل کی چی میگی؟ اینا دیگه گاهی هم ناله میزد، میگفت الهی زیف و که به بابک، خدایا میهمانت اومده در بخانه تو، یا محسن قدتا کلموسی، همین ذکری که بلدیم از ایشانه، ای خدای محسن، کسی که دارای سیه اومده به درگاه، فتجاب از قبیه ما اندنا به جمیل ما اندک یا کریم، با تمام جمال و زیبایی‌هات از کوتاهی‌های ما بگذر. سوال کردن از حضرت چرا شما حج پیاده اینقدر مایلید؟ و بودن انیل استحی من ربی ان القاه ولم امشه الى بیتی، من میترسم فردا قیامت مقابل خدا بیستم و پیاده به خانه خدا نرفته باشم، حج پیاده نکرده باشم. قرآن میخون میرسید یا ایها الذین آمنو، اشکا میبارید، تکان میخورد، میگفت لبیک اللهم لبیک، آمادم، چه بکنم؟ در قبال ندای الهی سریعا پاسخ میداد. و دیگه بقیه خصوصیات وجود مبارکشون در باب زهدشون، در باب ورعشون، در باب عرض به خدمتون سخاوت و غیره، دیگه که دنیاییست که شمه از اینها رو در خرد مجسم، من در کتاب خرد مجسم نوشتم دیگه، حالا مراجعه کنید اون جلد، اون کتابی که مربوط به وجود و مبارک امام مجتبی است. پروردگارا به حق این مولود دلهای ما رو به معرفت این بزرگوار بیشتر آشنا بگردان، به قدومش، به یمن برکت نامش، یادش، یادمانش، دلهای ما رو حسنی بدار، ما را حسنی زنده بدار، ما را حسنی بمیران، به برکت وجودش
هموم و غموم و مشکلات ملت و مملکتمون رو مرتفع بگردان. مردم مظلوم غزه رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.